برسه به برنامه بعد که حیات خلوت هست، مروری داره بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع که با هم بشنویم.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. نگاه و مروری داریم در این برنامه بر زندگی و آثار بزرگان و اندیشمندان در عرصه‌های مختلف هنری، فرهنگی، ادبی و علمی سرزمینمون ایران. در این برنامه با کمال افتخار گفتگو میکنم با جناب استاد دکتر محمد زیار، پژوهشگر و استاد ممتاز ادبیات فرانسوی، عضو هیئت علمی و رئیس دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دارنده نشان شوالیه نخل آکادمیک فرانسه و استاد مدعو در دانشگاه های لیون، پو و پاریس شرق در کشور فرانسه. جناب دکتر زیار، سلام بر شما، سپاس فراوان که باز هم با برنامه حیات خلوت هم کلام شدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، همکاران ارجمندتون و شنوندگان بزرگوار رادیو گفتگو.
بسیار سپاس. جناب دکتر زیار، ما در مورد زندگی شما، در مورد فعالیت‌های علمیتون از زبان خودتون شنیده ایم. اگر اجازه بفرمایید قدری اختصاصی‌تر وارد حیات خلوت زندگی شما بشید. شما در سال 1370 ازدواج کردید. در مورد ازدواجتون، نحوه آشناییتون با همسرتون و آنچه که تا امروز پیش آمده برامون اگر موافق هستید قدری بگید.
بله، خواهش میکنم. همسر بنده در همین رشته خود من در واقع تحصیل کردن، فوق لیسانس مترجمی از ایران دارن و یک فوق لیسانس آموزش کودکان از آلمان.
بله.
بنابراین آشنایی ما در محیط دانشگاه اتفاق افتاد و آشنایی به ازدواج ختم شد.
بسیار هم عالی. این ازدواج از سال 1370 تا کنون ادامه داشته، زندگی مشترک حاصل از اون، و فرزند هم دارید. در مورد فرزندتون، در مورد نحوه تربیت فرزند، وقتی که میتونید بگذارید، اصلا وقت گیر میآوردید که به این قضیه بپردازید یا نه، در مورد اینها هم برامون بگید آقای دکتر.
بله، من یک فرزند دختر دارم. رابطه ما به عنوان پدر و دختر بسیار رابطه نزدیکی بوده، بیش از وقت معمول رو با هم میگذرد. قصه های شب رو من برای ایشون میگفتم و ایشون بله. با قصه های من به خواب میرفت. الان چندین سال هست که برای ادامه تحصیل و تحصیل از ما کمی دور هست و اخیرا فارغ التحصیل رشته دندانپزشکی شده و
کجا هستن؟
الان در اصفهان قرار هست که در واقع کار بکنن و در کنار کار در واقع حرفه‌ای دندانپزشکیشون هنرمند خیلی چیره دستی هم هستن در کار نقاشی. و در کشور فرانسه یکی دو تا کتاب رو ایشون مصور کردن، یعنی متن ادبی یکی از دوستان فرانسوی ما رو
تصویرسازی
کردن و در فرانسه چاپ شد.
استقراق شما به لحاظ زمانی در کارهای پژوهشی و آموزشی، چون فرمودید وقتی رو با دخترتون میگذروندین، وقت کمی هم نبوده، میخوام بدونم این زمان رو از کجا گیر میآوردید؟ آیا اصلا امکانش بود؟
بله، واقعیت اینه که من خیلی کم میخوابم. من ساعتهای معمول زندگی رو سعی میکنم با دوستان و در واقع اهل خانواده بگذرونم. اون بخشی که به کار من مربوط میشه، به ترجمه، به خوندن، به نوشتن مربوط میشه، من بیشتر اواخر شب تا دمدمهای صبح به این کار در واقع مشغول میشم. بنابراین وقت کافی دارم، چون کمتر میخوابم بیشتر فرصت دارم.
چقدر جالب. حالا که صحبت از این اوقاتی کردید که بالا کارهایی که بیشتر خودتون علاقه دارید انجام میدید، هم برامون قدری بگید.
در مورد اوقات فراغت، خب یه زمانی به ورزش سپری میشد، ورزش یا کوه یا ورزش فوتبال سالونی در واقع میگذشت. الان مدتی است که متاسفانه این کار به نوعی تعطیل شده و بنابراین به بقیه کارها اضافه شده، یعنی وقت ورزش و وقت بیرون رفتن بیشتر به کارهای تألیف و نگارش و اینها مصروف میشه.
و شما به شعر فرمودید که خیلی علاقه دارید و ما هم میدونیم این رو، چون شما هم به زبان فرانسوی و هم به زبان فارسی شعر میگید. قدری در مورد این دلبستگی و شعرهایی که مورد علاقتون هست برامون بگید دکتر زیار.
خب من باید از فارسی شروع بکنم، چون قدمت بیشتری داره. من از کودکی به شعر علاقه‌مند بودم و در قسمتی خدمتتون عرض کردم که تشویق‌های استاد بزرگواری که در دبیرستان افتخار شاگردیشون رو پیدا کردم باعث شد که این باور در من به وجود بیاد و این اعتماد به نفس که اون چیزایی رو که حس می‌کنم در واقع در قالب جملات در بیارم. ایشون محبت کردن و اون قدم‌های اول رو در بحث شناخت عروض و قافیه من رو همراهی کردن و همین تجربه بعد باعث شد که من بتونم در فضای دیگری که فضای زبان و ادبیات فرانسه هست بتونم این کار رو ادامه بدم.
حیات خلوت،
استادی با طبعی لطیف و احساسی شاعرانه.
La fête automnale. J'aime bien l'automne. J'aime la nature lorsqu'elle étale une gamme de nuances de teintes changeantes sur sa palette. Une pluie de rayons mêlés des couleurs de l'arc-en-ciel tombe dans la forêt à travers les feuilles.
بسی پاییز را دوست دارم و طبیعت را، به گاه جلوه دادن پرده های رنگارنگ ز الوان گوناگون بر تخته های رنگ آمیزی خیش، بارانی از پرتوها، آمیخته ای از رنگ ها و رنگین کمان، لابلای برگ ها بر جنگل می بارد. به نظر شما استادی با این طبع از شعر، با این همه احساس، آیا همیشه آرام و مهربان است؟ آماده باشید تا جویای خلقیات شوالیه ادب در خلوت خانه و کاشانه اش باشیم. میزبان خانم دکتر آذرنوش معتمدی، همسر استاد زیار هستیم. میخوایم از پرتکرارترین جمله استاد زیار در منزل بشنویم.
سلام. در منزل پرتکرارترین کلامشون معمولا خواندن شعرهاشونه برامون.
کدوم شعرشه که الان حتما تو ذهنتونم هست؟
بیشتر شعرهای فرانسوی میخونن دیگه، از لامارتین میخونن برامون، چون که من خودمم آشنا هستم به زبان فرانسه، شعرهای گوناگونی میخونم.
و حتما لذت میبرین.
بله بله.
اما توقعاتی هم حتما دارن آقای دکتر، توقعی که از منزل از خانواده دارن کدوماست و برای شما کدوماش دلنشین تره؟
عزیزم خیلی زیاد متوقع نیستن آقای دکتر، خیلی به هر حال همسر مهربونی هستن، گوش دادن به همین شعراشون و صحبت در مورد مطالعاتشون و نوشتن کتاباشون، به هر حال فکر میکنم که لذت میبرن که باهاشون همراه باشیم.
علاقمندیاشون چیه خانم دکتر؟ تو منزل به کدام گوشه خونه بیشتر علاقمندن؟
آها، توی خونه به گل علاقمندن، به گل و سبزیجات و کاشتن سبزیجات و گل از این حرفا. بله.
اوقات فراغت چه میکنن؟
اوقات فراغت خودشون اگر تنها باشن که خب سرگرم نوشتن و خواندن هستن، اگر با خانواده باشن که خب بیرون میریم مسافرت، گردش، نگاه کردن فیلم، سریال، به این صورت.
احسن. بله. شما چه موقعهایی بیشتر بهشون نزدیک میشین و باشون همراه میشین؟ شما هم طبع شعر دارین خانم دکتر؟
نه متاسفانه من ندارم، ولی دوست دارم وقتی که میخونن.
میتونید یکی از شعرهایی که ایشون خیلی زیاد دوست دارن رو برامون بخونین؟
الان واقعا حضور ذهن ندارم ولی حافظ زیاد میخونن از شعرهای فارسی اگه بخوام بگم. معمولا فال برامون میگیرن از حافظ.
رابطه‌شون با دختر خانمتون چطوره؟
بسیار خوبه، بسیار عالی، بسیار صمیمی و حتی میشه گفت که خیلی نزدیک، مثل خواهر برادر، حتی بعضی وقتا مثل بچه‌ها با هم به این صورت رفتار می‌کنه.
واقعا رفتار پدر باعث شده که تأثیری روی روحیات دخترتون بذاره؟ اونم میتونه تب شعر داشته باشه، اونم علاقه‌مند هست به هنر.
هنر رو دوست داره، هنر دست رو خیلی دوست داره، نقاشی رو خیلی دوست داره، کارهای هنری رو خیلی دوست داره. بله.
پس وجه اشتراکی بین خلقیات پدر و دختر هست حتما.
بله بله.
خانم دکتر عزیز، میخوام از نحوه آشناییتون با آقای دکتر زیار برامون بگین و علت انتخابتون برای یک زندگی مشترک.
نحوه آشناییمون که در دانشگاه بوده، در دانشگاه اصفهان بوده و شاید یکی از دلایل علاقه‌مندی به ایشون همین طبع شعر و روحیه آرومی که داشتن بوده.
سلام.
سلام.
خوبین؟
بله.
خب خیلی متشکرم از این تعریف‌ها و محبت هایی که داشتی، انشالله که من لایق و سزاوار این تعریف ها و نظر لطف شما باشم.
بله، به هر حال این همه زندگی مشترک فکر میکنم که تقریبا 30 سال شده دیگه و واقعا به هر حال بالا و بلندی ها، پایین ها، همه چیزی داشته، ولی خب بیشترش میتونم بگم که عالی بوده.
عشق همیشه با منی، جان هماره در تنی، با منه بی تو گم، بگو من تو شدم یا تو منی. میکشدم به کوی تو با بهار روی تو، بنده مهر و موی تو، سرخوشم از سبوی تو. عشق همیشه با منی، جان هماره در تنی، با من بی تو گم، بگو من تو شدم یا تو من.
امروز در برنامه حیات خلوت گفتگو میکنم با استاد و پژوهشگر ممتاز ادبیات فرانسوی، عضو هیئت علمی و رئیس دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و دارنده نشان شوالیه نخل آکادمیک فرانسه، جناب استاد دکتر محمد زیار. در این بخش از برنامه جناب دکتر زیار میخوام در مورد دغدغه های امروزتون بگید. چه چیزی ذهن شما رو بیش از هر چیزی در این روزها مشغول میکنه؟
خب در این روزها طبیعتاً مثل همه مردم دنیا این بحث همگیری کرونا هست که بر همه شونات زندگی تأثیر گذاشته. حالا یه بخشایش هم تأثیر مثبت هم بوده، نمیشه گفت همش تأثیر منفی. فرصت بیشتری برای فکر کردن، فرصت بیشتری برای کار کردن، همبستگی بیشتری بین مردم ایجاد کرده. برحال یه دغدغه است و ظاهرن هست 100 سال یک بار یه همچین تلنگری به بشر زده میشه و ما این شانس رو پیدا کردیم که در یکی از این
تلنگرگاه ها
در واقع حضور داشته باشیم.
این آثار مثبت و منفی که اشاره کردید، خب آثار مثبتش رو قدری شاید به صورت خیلی کوتاه اشاره فرمودید، آثار منفی اون در زندگی خود شما چگونه بوده؟
یه مقدار روند زندگی من عوض شده. من کلن ورزش رو تقریبا کنار گذاشتم، شاید بهانه کافی نباشه برای این اتفاق، ولی به هر حال متاسفانه این اتفاق افتاده و من ورزش رو کنار گذاشتم، یه مقداری اضافه وزن پیدا کردم، ولی به کارهای دیگرم، یعنی بحث در واقع خوندن و نوشتن و اینها، نه تنها کمتر نشده بلکه یه مقداری هم بیشتر شد.
در حوزه آموزش چطور، چه تأثیری بر این حوزه در زندگی شما گذاشته؟ به هر حال شما مسئولیت سنگینی هم دارید به عنوان استاد و رئیس دانشکده.
بله، تو بحث آموزش، بحث آموزش از راه دور یا مجازی مطرح شد که بیشتر ما، شاید بیشتر قریب اتفاق ما با همکارانمون، از این تجربه هیچ بهره‌ای نداشتیم و باز نگاه مثبت بخوایم بکنیم، یک باب جدید، یک وسیله جدیدی در اختیارمون قرار داد و تونستیم الان در حال حاضر ما میتونیم با دانشجویانی یا همکارانی در فراسوی مرزها، در فراسوی اقیانوسها ارتباط داشته باشیم. الان کلاس ها از 4 دیواری خارج شده و مرزی دیگه نداره. ما این امتیاز رو در واقع تونستیم کسب بکنیم. نکته منفی همینه که به هر حال گهگاه این سامانه ها، این دستگاه ها همراهی نمی کنن و بله، یه مقدار کار رو دشوار میکنن.
خب این یه مقداری در مورد فضای آموزشی گفتیم، اما باز برگردیم به فضای خود شما، فضای خلوتتون. فرصت بیشتری میکنید برای اینکه مطالعه بکنید. آخرین کتابی که خوندید و بخواید پیشنهاد بدید جناب دکتر محمد زیار، چه کتابی بوده یا هست؟
آخرین کتابی که خوندم در واقع انتشار شاید جدید مجموعه مقالات مرحوم استاد، جدیدترین اثری که خوندم چاپ جدید مجموعه مقالات مرحوم استاد حدیدی هست که در فرانسه بله چاپ شده. این کتاب رو من خیلی با لذت، البته مقالاشو به صورت پراکنده در مجلات خونده بودم، ولی به صورت یک جا یک بار دیگه از خوندنشون واقعا بهره بردم.
اگر قرار باشه از این کتاب نکته ای رو به شنوندگانمون و به خود من گوشزد بکنید، چه هست؟
این کتاب یکی از در واقع منابع اصیل و منابع بسیار بسیار پربار ادبیات تطبیقی و مطالعات تطبیقی در ایرانه و تجربه شاید بیش از 70 سال کارهای تطبیقی در ایران که انجام شده، مرحوم دکتر حدیدی و کارهای خودشون در این کتاب در واقع متولوره و بسیار بسیار کتاب مفیدی است. من توصیه میکنم به دوستانی که زبان فرانسوی میدونن و به ادبیات علاقه دارن، چه ادبیات ایران چه ادبیات آن سوی مرزها، این کتاب رو بخونن. این کتاب هم به ما یاد میده ادبیات تطبیقی چیه و هم کارهای خیلی ارزشمندی در این زمینه مرحوم دکتر حدیدی انجام دادن. من حتما توصیه میکنم کتاب خونده بشه.
بسیار هم عالی. از کتاب مرحوم دکتر حدیدی گفتید، در مورد کارهایی که خودتون در دست دارید الان و روشون دارید فعالیت میکنید، در مورد اونها هم برامون بگید.
من 2 روز پیش یکی از کتابایی که تمام شد رو برای ناشر فرستادم. این کتاب در واقع جنگ شعر فرانسه از بودلر تا به امروزه.
خودتون جمع‌آوری کردید؟
خودم جمع‌آوری کردم و ترجمه کردم، یک مقدمه مفصل در مورد شعر قرن 19 و 20 در این کتاب نوشتم و 63 شاعر بزرگ و سرشناس رو هم معرفی کردن.
پس یه جور تذکرت و شعراست.
بله به نوعی. و نمونایی از اشعار اونها رو آوردم به همراه اصل شعر. یعنی کتاب قرار هست به صورت دو زبانه در بیاد و میتونه برای مقایسه و برای حتی آموزش هم میتونه قابل استفاده باشه.
بسیار هم عالی. امیدوار هستم که این کتاب هرچه زودتر منتشر بشه و بتونیم از خوندن اون لذت ببریم.
اینجا در حیات خلوت خانه‌ات آرامشی جاری است. آرامش لحظه های تأمل، اندیشیدن، شناختن و شناساندن. اینجا در حیات خلوت.
شما به پاییز بسیار علاقه‌مند هستید.
بله بسیار.
آیا حضور در بروجرد در دوران کودکی و نوجوانی تأثیری در این علاقه داشته؟
ببینید بروجرد همون فضا و طبیعتی رو داره که استاد زرین‌کوب رو پرورش داده.
بله.
همون طبیعتی رو داره که استاد مرداد انستا رو در واقع پرورش داده. همون طبیعتی رو داره که مرحوم سید جعفر شهیدی رو پرورش داده. بنابراین هوای بروجرد یک هوای سحری است، به خصوص پاییز و بهارش. اینقدر این فضا زیباست و این کوچه باغ‌ها زیباست که خیلی بی‌انصافیه که آدم تو اون فضا قدم بذاره و شاعر نشه.
چقدر جالب، چقدر وصف و توصیف قشنگی بود. جناب استاد دکتر زیار بزرگوار، اگر قرار باشه آنچه که در این برنامه گفتیم و شنیدیم رو در یک عبارت به صورت چکیده عنوان بفرمایید، اون چکیده چه هست؟
من خیلی خوشحالم که اینجا از استادان و دوستان بزرگواری نام بردیم. استاد ساجدی، آقای دکتر تبریزی بزرگوار من، استاد حدیدی. خیلی خوبه که فرصتی پیش آمد که نامی از این بزرگان برده بشه و دینی که من خودم به شخصه احساس میکنم نسبت به این بزرگان حداقل در این مجال کوچک تونستم از اون استفاده بکنم و یادی بکنم از این بزرگواران.
درود فراوان بر شما. با کمال سرافرازی گفتگو کردم با جناب استاد دکتر محمد زیار، پژوهشگر و استاد ممتاز ادبیات فرانسوی، عضو هیئت علمی و رئیس دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دارنده نشان شوالیه نخل آکادمیک فرانسه و استاد مدعو دانشگاه‌های لیون و پو و پاریس شرق در کشور فرانسه.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
بعد از اینکه درگیر کرونا شدید تا 2 هفته اصول بهداشتی رو رعایت کنید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. یادمون باشه کلیه افراد مبتلا به کرونا تا 2 هفته بعد از برگشت ملزم به استفاده از ماسک و رعایت همه جانبه اصول بهداشتی و جداسازی هستند. در صورتی که بیمار اصرار داشته باشه زودتر از موعد به هر دلیلی، یا تمایل خود فرد یا نیاز سازمان به اون فرد، به سر کارش برگرده، نیاز به تایید آزمایشگاهی وجود داره. تایید آزمایشگاهی که در اون به فاصله 24 ساعت 2 تست PCR که یکی از بهترین تست ها برای تشخیص ویروس شناسی این بیماری هست، باید منفی شده باشه تا بیمار اجازه داشته باشه به محل کار خودش برگرده. در حال حاضر استفاده از تست های سرولوژی، منظور از تست های سرولوژی همین تست های آنتیبادی هست که بین مردم رواج پیدا کرده. در حال حاضر استفاده از این تست ها خیلی توصیه نمیشه، به خاطر اینکه این تست‌ها به تنهایی نمیتوانند نشانگر عدم وجود این بیماری و عدم ناقل بودن این فرد باشد. ممکنه گاهی لازم باشه پزشک محترم معالج بیمار شما حتی بیشتر از 2 هفته‌ای که به عنوان دوران قرنطینه این بیماری ذکر میشه برای شما استراحت تجویز بکنه.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آن آنچه از داشتن رسانه مهمتر است دانش و